بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و ارادت خدمت استاد گرامی جناب آقای صادقیان و شرکت کننده و انشاءالله شرکت کنندگان سومین نشست بررسی نظرات دن گیبسون. با اجازه استاد محترم، برای اینکه از فرصت البته استفاده بشه و دوستان حضور پیدا کنن، من یه مقدمه مختصری از دو جلسه گذشته که این بحث مطرح شده خدمت حضار عرض بکنم. خب، به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و ایام هفته وحدت، نشستی طراحی شد با عنوان نقد و بررسی خاورشناسی معاصر در خصوص ظهور اسلام، که به شخصیت نبی مکرم اسلام و دین مبین اسلام پرداخته شده است. سه جلسه با عنوان نقد و بررسی مستند شهر مقدس که برگرفته از کتاب دن گیبسون به عنوان جغرافیای قرآن هست، توسط استاد محترم جناب آقای صادقیان پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه هستند، این موضوع پرداخته شد. در جلسه اول به یعنی بخش بیشتر جلسه اول به محتوای این مستند و کتاب شهر مقدس و روشی که نویسنده و بعد از اون مستندساز این کتاب به کار گرفته بودم، اون اشاره شد که عمده این روش استفاده از مقالطات بود. نقدهای جدی بر این کتاب و بر این مستند وارد هست که بیشتر از اتاری تأکید کردید به این دو جلسه گذشته. در جلسه دوم هم به یکی از مسائلی که در این مستند تکیه شده و اون اشاره به مساجدی بود که اثبات قبله این مساجد میتوانست به اثبات این بیانجامد که اسلام برگرفته از ادیان گذشته است، جعل در اون وجود داره، تحریف در اون وجود داره، و اهمیت مکانی به نام پترا بیشتر مشخص بشه. اهمیت موضوع رو هم در جلسات گذشته شما فرمودید که به این هست که این مستند بسیار پخش شده و بسیار دیده شده و در فضای مجازی کنونی هم دیده شدن تقریبا مساویست با اینکه چقدر مخاطب تأثیر میپذیره از این مستند. اصلاح میکنم و مستند هم چون موضوع تاریخی و اعتقادی داره، از این منظر بررسی نظریات پشت پرده این جریان بسیار مهم خواهد بود. با این مقدمه کوتاه و فشرده وارد مبحث نواره جلسه سوم میشویم که ببینیم دن گیبسون در ادامه چه نظریاتی دیگری هم در داره که مستند این مستند باید اون رو مطرح کنه. اگر اجازه بدید من یک سوالی مطرح بکنم که حالا ذهن خودم هم درگیر این جریان شده است که پترا چقدر اهمیت دارد که اینقدر این مستندساز یا نویسنده کتاب موضوع رو حول این منطقه برده است. خب طبیعتاً کشفیات بیشماری در طول این سالها در باستانشناسی رخ داده، اما چرا پترا اینقدر از نظر این نویسنده مهم شده و آیا در پس این اهمیت هدف سیاسی یا هدف اعتقادی مذهبی خاصی نهفته است؟ و یک سوال دیگه هم که بعدا انشاءالله حالا در اواسط یا در اواخر از حضرت عالی هم سوال خواهم کرد، برمیگرده به پاسخ به این سوال. در خدمت حضرت عالی هستیم، بزرگوارانی که هستن یا خواهند آمد سوالات خودشون در قالب نوشتار در صفحه مجازی قید بفرمایند. استاد محترم پس از اتمام مباحثشون این سوالات رو هم پاسخ خواهند داد. پیشاپیش از حضور تمامی شما بزرگواران تشکر میکنیم که در این سه جلسه ما رو همراهی کردید. جناب آقای صادقیان در خدمت حضرت عالی هست.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین عزیزانی که حاضرن و در ادامه جلسه به ما خواهند پیوست. من برای اینکه میخوام سوال شما در این ابتدای بحث بی پاسخ نمونده باشه، یک اشاره کوتاهی به این نکته خواهم کرد. اونم اینه که اون چیزی که در اینجا در واقع در اهمیت اصلی قرار داره، اولویت اصلی است در این بحث، شاید خود پترا نباشه. یعنی پترا یک شهر باستانیه که تاریخچه کاملا مشخصی داره و اطلاعات باستانشناسی خیلی زیادی در رابطه با اون جمع‌آوری شده. اون که اهمیت داره در واقع پترا نیست، بلکه مکه است. یعنی چون مکه اهمیت داره، میخوان کاری بکنن که این اهمیت از بین بره و منتقل بشه، ذهن بشه به جای دیگری. حتی این فیلم برای جهان علم ساخته نشده، بلکه برای مسلمانان ساخته شده. یعنی مشخصا مخاطب این فیلم به ظاهر مستند مردم دنیا نیستن تا آگاه بشن نسبت به یک واقعیت، چون برای اونها مردم دنیا مکه اونقدر اهمیتی نداره. اون چیزی اهمیت داره برای مسلمانان هستش. بنابراین مخاطب اصلی این فیلم مسلمانان هستن. هدف اصلی از اون تخریب تاریخ ذهنی مکه هست به عنوان مهمترین رکن جهان اسلام و قبله، و به تبع وقتی که این بشه در ذهن حداقل شک ایجاد بشه که آیا واقعا اینجا قبله اولیه مسلمانان بوده یا نه، اهداف دیگه میتونه به دنبال خودش بیاد. ما در گزارشات متعددی از سیاستمداران دنیا داریم که تلاش‌های بسیاری کردن در باب تخریب این فضا، حالا چه از لحاظ ظاهری چه از لحاظ معنوی. ما مهمترین داستان تاریخ حمله ابراهیم به مکه باشه از اونجا شروع کنیم که این تخریب به شکل علنی قرار بوده صورت بگیره، تا زمان یزید که این تخریب به شکل علنی با منجنیق صورت میگیره، بعد از اون در زمان عبدالملک مروان این اتفاق دوباره میفته، و بعد در طول زمان گروه های مختلف، افراد مختلفی که به نوعی احساس میکردن مکه برای اونها خطر آفرینه، نسبت به تخریب این فضا، این بنا و یا تحقیر این فضا کوتاهی نکردن. حالا این آقای گیبسون هم در حد خودش و در اندازه خودش تلاش کرده تو همین راستا باشه. حالا آیا واقعا منظورش تخریب و تحقیر بوده یا نه، ظاهر هم که نشون میده این چنین هدفی رو دنبال میکنه. حالا تا چه مقدار ما نسبت به این جریان بدبین باشیم یا بخواد این گونه وارد بشیم، اون دیگه بسته به خود ماست که چه برداشتی از این فیلم خواهیم داشت. اما اونچه که ما در اینجا نگاه میکنیم نشون میده که ایشون هدف اصلیش در واقع زدن مکه است تا حالا بخواد پترا رو ملاش قرار بده. پترا هم از نظر او یک شهر باستانی خیلی مهمه که خب در جلسه اول اشاره خیلی علاقه وافر داره، چون تمرکز تحقیقاتش روی همین شهر. ولی حالا چی شده که یک دفعه به این ذهنیت افتاده که بتونه بین این دو تا تلفیق کنه، مکه و پترا رو با هم دیگه یکی کنه؟ این دیگه حالا یه مقدار مجال بیشتر میطلبه. من با اجازه شما میخوام امروز در رابطه با خود مکه این مقدار بیشتر صحبت بکنم، یعنی تصویری رو که ایشون از مکه و از اقلیم مکه، از آب و هوای مکه در این فیلم اشاره کرده، میخوام به اینا بپردازم. اولین نکته رو که ما در باب شهر مکه میبینیم اشاره میکنه غار حرا است. که این غار حرا چه جور جاییه؟ خب پیغمبر در غار حرا رفتند و عبادت کردن و بعد اونجا به پیغمبری رسید. این غار کجاست؟ دومین جایی بررسی میکنه خود کعبه است. شما میگید که اینجا مکه بوده، کعبه رو به ما نشون بده. چه دلیلی داره که به کعبه وجود داره؟ سومین نکته که داره مطرح میکنه، ایشون اشاره میکنه سنگهایی است که محدوده حرم رو در گذشته مشخص میکرده. یعنی ما در تاریخ وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که عنوان شده که یک سری سنگهایی بودن، ستونهای کوتاهی بودن، کوچکی بودن که در اطراف اون قسمت مسجد الحرام گذاشته میشده که منطقه حرام رو نشون بده، که وقتی افراد میخوان وارد این منطقه بشن بدونن به وارد منطقه حرام شدن. در گذشته این مکان کاملا مشخص بوده، ستونهایی بوده در اونجا که این ستونها محدوده حرم رو مشخص میکردن و کسی که وارد اون محدوده میشده در امنیت بوده، کسی که وارد اون محدوده میشده اجازه جنگ نداشته، اجازه درگیری نداشته، اجازه خونریزی نداشته، حالا اگر کسی می‌خواست دعوا بکنه از اون محدود خودشو خارج می‌کرده. خب ایشون به دنبال اینکه اون سنگ‌ها رو پیدا کنه، اون سنگ‌ها کجاست؟ به دنبال تطبیق اون هست. ما به این دو سه مورد از این مطلب بخشی از اقلیم مکه در این بحث خواهیم کرد. خب اولین جایی که ایشون اشاره می‌کنه غار حرا است، یعنی جایی که بر پیغمبر وحی نازل شد. تصویری رو که ایشون از غار حرا ارائه می‌کنه یه تصویر خیلی جالبیه، یعنی ایشون میاد یک مکانی رو نشون میده، یک غاری رو نشون میده که توش پر از آثار بت پرستان، آثاری که اونها بت‌های متعدد اونجا داشتن و افراد در اونجا اقدام به عبادت خداوند می‌کردن. خب میاد میگه ببینید پیغمبر میرفته تو این غار، این غار غار حرا است، میرفته تو این غاری که توش پر بته و اینجا همون کار رو میکرده که همه بت پرستا میکردن و در اونجا یه دفعه یه حالت خاصی بهش دست داده، یعنی حالتی میشه مثلا نعوذ بالله جنون، و در این حالت جنون آمیز اومده یک همچین ادعایی رو کرده. خب این فضایی که هر کس توی فضا قرار میگیره همین حالت بده براش اتفاق میفته، میخواد به نوعی در حقیقت این حرکت پیغمبر رو، یعنی رسیدن به مرحله پیامبری رو، با جنون و القاعات شیطانی یکی کنه. حالا ما اینجا برای اینکه بهتر مطلب رو درک کنیم قطعه رو که ایشون به این بحث اشاره میکنه نمایش میدیم و بعد انشالله بر روی همون بحث ما انشالله این رو توضیح خواهیم داد. اجازه بدید من این رو هم بیارم. بله دقت کنید اونجا علامت یک ماه بود. ماه دقیقا همون علامتیه که امروز بر بالای بعضی از مساجد اهل سنت ما میبینیم گذاشته میشه. این علامت در واقع نشانه از یکی از خدایان بوده. حالا اینکه این علامت اون بالای سر مساجد ما چی کار میکنه اینجای بحث داره که چرا در بالای برخی از مساجد اهل سنت این علامت ماهی بود که الان اینجا بود. ببین یه بار دیگه برات میذارم اینو نگاه کنید، دقیقا همون علامته. اجازه بدین یه لحظه. خب اینو دقت کنید، ببینید این علامتی که از خدایانه، این همون نقشیه که بالای برخی از مساجد اسلامی ما میبینیم که وجود داره و این جای تأمل داره که این علامت که خدایان از علامت خدایان گذشته است اون بالا چه میکنه.
قرآن به هر مسلمانی دست کنه به سمت محل ممنوعه اجتماع بسته برد. محل ممنوعه اجتماع یک ساختمان بیش هست مذهبی بزرگی که با سنگ های ممنوعه علامت
این قسمت مربوط میشه به بخش سنگ‌هایی که محدوده حرم رو مشخص میکنه که نشون میده مردم از کجا که وارد بشن اونجا دیگه منطقه حرامه و حق جنگیدن ندارن. دقت کنین سنگ نوشته ها رو باید خب پیدا کنه بگه آقا همین چیز است، آیا ما داریم همین چیزی نداریم. چجوری اینو میخواد با پترا تطبیق بده؟
مشخص نیست که سعی کنند که مرزی در بحث نمونه سعی کنند اجرا کنند.
اینجا دقت کنید روش ایشون رو، از یک طرف میخواد این سنگ ها رو بگه که این سنگ ها که الان میبینید با چه عظمتی هم درست شده، میخواد بگه این سنگ ها سنگ نشانه هایی است که محدوده حرم رو داره مشخص میکنه. از یک سمت نمیخواد، چون دلیلی بر این حرف نداره، نمیخواد که این رو صریحا بگه که اینطوری بوده. لذا میاد با یک سوال مطرح میکنه، میگه آیا ممکنه اینا همون سنگ ها باشن؟ ببینید تصریح نمیکنه که اینا همون سنگ ها، آیا ممکنه اینا همون سنگ ها باشن؟ بعد جواب نمیده به این. بعد در ادامه میگه که خب این سنگ ها که نشانه وجود حرم هستن، خب تو الان کجا هم چیزی رو ثابت کردی؟ اول یک سوال میکنه آیا ممکنه، بعد طوری رفتار میکنه که بله حتما ممکنه، ولی دلیل براش نمیاره که شما به چه دلیل میگین این همون سنگ. دقت کنید قسمتو. ببینید الان سوال، آیا ممکن اینا همونا باشن؟ اگه اینطوری باشه پس این باید اینجا باشه. این سوال همه رو با سوال مطرح میکنه. خب حالا من یک نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم در رابطه با این قضیه، اونم اینه که در مورد این سنگ نوشته ها، سنگ نشانه ها، ما یک مطلبی در تاریخ داریم، نکته خیلی مهمی هستش که در تاریخ وجود داره، یعنی اینطور نیستش که ما نسبت به این سنگ نوشته ها ما هیچ اطلاعاتی نداریم. من یک گزارش رو میخونم براتون از فتوح البلدان که صفحه 82 در رابطه با این سنگ نوشته ها و سنگ نشانه ها اومده. عباس ابن هشام گوید که در خلافت مأمون عبدالله ابن رشید رحمه الله سیل عظیمی جریان را یافت و آب آن به حجر الاسود نزدیک شد. عباس مرا گفت که پدرم از پدر خود محمد ابن صائب کلبی و او از ابو صالح و او از اکرمه روایت کرد که برخی از سنگ نشانه های حرم در زمان معاویه ابن ابی سفیان از میان رفته بود. یعنی ببینید میرسیم تا زمان معاویه، که پس این منطقه در زمان معاویه، همین منطقه که الان به عنوان مکه امروز شناسایی میشه، سنگ نوشته داشته، سنگ نشانه داشته، ولی اینا از بین رفته. اون نامه ای به مروان ابن حکم که عامل وی در مکه بود، یعنی که این معاویه، نامه ای به مروان ابن حکم که عامل وی در مکه بود بنوشت و دستور داد که اگر کرز ابن علقمه خزائی زنده است، به سبب آشنایی که در این باره دارد، کار اعاده آن نشانه ها را بر عهده وی گذارد. کرز سال خورده بود، وی آن سنگ نشانه ها را در جایی که امروزه نیز محل نشانه هاست بر پای داشت. پس بنابراین یک از این گزارش فتوح البلدان نقل میکنه از عباس ابن هشام، معلوم میشه که اولا شهر مکه سنگ نشانه داشته، دوم اینکه این سنگ نشانه ها در طول زمان بر اثر عوامل طبیعی مثل سیل و چیزایی مانند اون از بین میرفتن، و سه در زمان معاویه همین مکانی که امروز به عنوان مکه شناسایی شده بار دیگر در زمان فرمانداری مروان ابن حکم مجددن این سنگ نشانه ها برای اون اعاده شده و دوباره گذاشته شده، و حالا این سنگ نشانه هایی که اینجا گذاشته شده مثلا تا مدت ها هم بوده، که حتی میگه در زمان خود اینها هم که این نویسنده هستش میگه تا زمان ما هم این سنگ نوشته ها و سنگ نشانه ها وجود داشته. پس این که آقای گیبسون میگه اگر هست پس کو، یعنی الان رفته انتظار داره که این سنگ نشانه ها الان باشه، میگه ما رفتیم الان کو در کجا؟ 1400 سال بعد. هنوز مدتی از زمان پیغمبر و زمان معاویه نگذشی سنگ نشانه ها خراب شد، دوباره ساختنش. بعدشون انتظار داره که الان که ما رفتیم اونجا نی هر چی داشتیم سنگ نشانه ندیدیم. ولی ببینید چه سنگ نشانه های با عظمتی رو ما در اینجا دیدیم. آیا ممکنه این همون سنگ نشانه ها بوده؟ حتما همونا بوده. پس این همون. اول سوال، بعد تأکید، بعد اثبات. آیا ممکنه این همون سنگ نشانه ها باشن؟ اینا همون سنگ نشانه هستن، پس همینجاست، پس کعبه هم همینجاست. حالا کو کعبه؟ کعبه ای نیستش، ابن زبیر جمعش کرده برشه برده. کی هم چرکی رو زده؟ خود بنده. اعتقاد من بر اینه، تو جلسه قبل گفتیم، تو جلسه قبلشون این عنوان میکنه، میگه شطورهای بسیاری رو برادر زبیر ابن زبیر شطورهای بسیاری رو آورد برای مکه، تو پسرا آورد. خب این شطورها رو برای چی آورد؟ اعتقاد من بر اینه برای جابجایی کعبه بوده. خب شما اعتقادتو بر چه اساسی میگی؟ من اونجا شما شاهد بودی، شاهد این جریان بودی، یا منبعی داری که نشون بده که این مثلا سنگهای کعبه رو سوارش کردن برایشان آوردن تو این منطقه؟ نه، اعتقاد من بر این، من بر این باورم که این گونه بوده. این باورت به درد خودت میخوره، منبع بیار، منبعی نداره. حالا همین باور رو به عنوان اصل قرار داده، میگه پس بنابراین چی اینا رو جمع کرده؟ چرا الان آثار مکه نیست؟ خب قبلا که بهتون گفتیم ابن زبیر برشه برده. خب اون که اعتقاد تو بود، تو اینکه میگی ابن زبیر اینو برشه برده، برسه کدوم منبع داری مطرح میکنی؟ کی گفته همچه حرفی رو؟ تو داری همچه حرفی رو میبندی به تاریخ اسلام؟ بعد خودش همین رو که گفته، ما قبلا گفتیم، خودش اینو به عنوان یک منبع قرار میده و بعد بر اساس اون منبع استناد میکنه. پس اگر ما در اینجا سنگ نشانه ها رو میبینیم اما کعبه رو نمیبینیم، به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که این مثلا قبلا توسط یک نفر جابجا شده. این یکی از مواردی که نقل میکنه. یا مثلا در جای دیگه جالبه که میاد میگه، حالا معبد زشرا رو هم داریم، یه جای دیگه میاد صحبت میکنه در رابطه با بحث نشانه های از مکه. حالا من اینجا آدرسش رو اگه پیدا بکنم خوبه. ایشون میاد صحبت میکنه، میگه ما یه نشانه هایی داریم که نشون میده که اون جنگی که در مکه صورت گرفت و توسط منجنیق زده شد برای به سمت کعبه، اون منجنیق ها 400 تا گلوله، بله پیداش کردم، 400 تا گلوله به سمت مکه پرتاب شد که این پرتاب ها، این سنگ ها همچنان الان وجود داره. اجازه بدید من دقیقش رو هم پیدا کنم که اون رو براتون دقیق بیارم نقل کنم. بله، ساعت دقیقه یک ساعت و ده دقیقه، اجازه بدید من اون رو براتون بیارم. یک ساعت و ده دقیقه تقریبا همینجا میشه.
اینجا نگاه ورودی رو میدیم، برای اینکه از خودش دفاع کنه میدونستن این در زمانی بعد از زلزله ماسان قدومیتی میدرده ما میدونیم برای رسالت این استخدامات بود توسط کاشیگان این بار که دفتر به این استخدامات استفاده شده با این حال هیچ نمایی در این زمان در فردوستن از ما میدونیم این اتفاق در طول سالهای بنیادی اسلام بود اما این تنها جوابی نیست این مورد در طول همواره ها رو باشدان که داشتن بیش از 400 سنگ منجنی
بیده. دقت کنین 400 تا گلوله را توی پترا پیدا کردن. ایشون میگه این 400 تا همون سنگ های منجنیقی هستن که به سمت کعبه پرتاب شدن. خب دلیل شما چیه؟ هیچ دلیل براش نمیاره. اینا حتما همون سنگ ها، شک نکنین همون سنگ ها. خب آقا از کجا؟ ما قراره اینجا تاریخ رو مرور کنیم یا اعتقادات جنابالی رو، توهمات جنابالی، تخیلات جنابالی رو؟ این همون دلیلیه که برخی از نویسندگان قبلا هم اشاره کردم، از مستشرقین عنوان کردن که این بیشتر به یک داستان تخیلی شبیهه، چون تخیلات خودش رو به عنوان منبع اومده ذکر. 400 تا سنگ ما پیدا کردیم که این سنگ ها حتما مال منجنیقیه که به سمت چیز پرتاب شده، ولی دلیل هیچ.
من دیدم بیشتر از
این جالبه که اون قسمتی رو که از تاریخ اشاره میکنه میگه ابن زبیر همش رو خراب کرد، ما بقیش رو نمیگه. این تقطیع خبره. در همون گزارشی که ایشون اشاره میکنه میگه ابن زبیر همش رو خراب کرد، در ادامهش داره که و ابن زبیر سنگ همین حجر اسود رو در کنار خودش در یک جعبه گذاشت و بعد دستور داد که این سنگ ها رو مجددا روی همدیگه بچینن و خانه کعبه رو درست بکنن. شما میبینید اصلا به این قسمت دومش اشاره نمیکنه. در همون گزارشی که ایشون اشاره میکنه به اون گزارش و مستند میکنه که این در این گزارش آمده که ابن زبیر خانه رو خراب کرد، در همون آمده و او در ادامه این کار رو کرد، یعنی دو مرتبه خانه رو ساخت. و حتی بعدن که در زمان عبدالملک مروان مجدداً این خانه تخریب میشه، یعنی همون خانه‌ای رو که ابن زبیر درستش کرده بود توسط حجاج ابن یوسف ثقفی مجدداً با منجنیق کوبیده میشه و خراب میشه. وقتی حجاج وارد اون شهر میشه دو مرتبه میگه این خانه رو بسازید. پس بنابراین در همون فاصله زمانی دو بار این خانه مجدداً تشدید بنا میشه. ولی ایشون چون این قسمتش به دردش نمیخوره دقیقاً میاد تاریخ رو تا همین قسمت میخونه، از اینجا بعدش دیگه بیان نمیکنه، فقط میگه ابن زبیر اون رو خراب کرد. خب سنگاش چی شد؟ این تیکش از خودش میذاره، سنگاش رو حتما بردن تو همین مکه کلان هست. اینو از کجا تو داری میگی؟ ما اونجا دلیل داریم، مدرک داریم، سند داریم که میگه این ادامه ساخته شد. تو چه سندی داری؟ هیچی. اعتقاد من بر اینه. این خیلی جالبه. ایشون وقتی که حالا بهش میگن خب آقا سنگا رو بردن، پایه یه ستون رو که نبردن که، پایش کو، نشون بده بگو آقا اینجاست. میگه سیل و زلزله تمام شهر رو خراب کرد و این سیل الان میگه تمام شواهد رو پاک کرد و برد. خب سوال، این چجور سیلی بوده که چنان اومده که پایه های کعبه رو خراب کرده با خودش برده ولی اون سنگای منجنیق رو نبرده؟ چجوری شما 800 تا 400 تا سنگ منجنیق اونجا پیدا کردی که خیلی کوچولو هستن؟ این سنگای منجنیق در طول این زمان با سیل و زلزله و اینا از بین نرفته، همچنان سر جاش مونده، ولی پایه های کعبه که در زیر زمین بوده این پایه ها را ریشه کن کرده باشه به خودش برده. بذارید که ما اینجا میبینیم دیگه هیچ دلیلی براش نداره. میبینید کاملا دست به توجیه میزنه. اونجایی که میخواد حرف خودش رو ثابت کنه چهار تا تیکه سنگا پیدا میکنه، میگه اینا همون سنگای منجنیق هستند که پرتاب شده و این دلیل بر اینه که پس بنابراین اینجا مکه بوده. وقتی که میرسه میگه خود کعبه نشون میده، میگه سیل اومده همش از بین برده. ببینید این در واقع به نیابت از ما داره سخن میگه. این خیلی عجیبه، این اولین باره که ما مسلمانان داریم اینو میشنویم. داره جانشین ماست دیگه، با این لباس عربی و قیافه مسلمانی و خود مسلمان بودن ظاهرا داره نقش ما رو بازی میکنه. این خیلی عجیبه گیبسون، این اولین باره که ما داریم اینو میشنویم. آیا تو منتظر داری مسلمانان رو باور کنن؟ حالا او چی جواب میده؟ چرا نوشته نشده؟ یعنی ما خودمون قبول داریم که چنین چیزی در تاریخ ما نیامده، یعنی حرف تو رو میپذیریم که تمام اونها رو عباسیان تغییرش دادن. یعنی داره تایید میکنه در واقع به نوعی به صورت ضمنی سخنان گیبسون رو برای ما داره تایید میکنه.
من باور دارم
این سرای عددی یکی گروه دارست در دفتر دارم این باورهای خودتو داره مثلا کنم
این نامو که از مطالب مکتوب توسط نیروهای اسلامی به خوبی پست کنه به واسه به رسانه
دقت کنید، یکی از مواردی که تئوری گیبسون رو با چالش اساسی روبرو میکنه موضوع منابع تاریخیه که باید برای مطالب خودش از اونها یک دلیل بیاره. بگن آقا تو چه دلیلی داری از منابع تاریخی؟ اما منابع چنین خواستهایی رو برای او برآورده نمیکنه. پس ایشون باید نبود این دلایل رو در این کتاب به نوعی توجیه کنه. لذا تلاش میکنه تا با استناد به افسانه کتابسوزی، من تاکید دارم روی این قضیه افسانه کتابسوزی، نبود این کتاب رو و این منابع رو توجیه کنه. اشاره میکنه که در دوره خلیفه دوم مسلمانان دو بار حداقل در مصر و ایران کتابخونه ها را آتش زدند. چرا؟ چون استدلال خلیفه این بوده که قرآن برای ما کافیه. بعد از این مسئله نتیجه گیری کلی میکنه که پس مسلمانان همه کتاب ها بجز قرآن رو آتش میزنن. ببین یک واقعه تاریخی که مثلا ما در تاریخ داریم که خلیفه دوم کتابخانه مصر و کتابخانه ایران رو گفته آتش بزنه. حالا فرض بگیم این حرف اصلا این حرف درست. اگر چه این حرفی درست باشه، پس ما نتیجه میگیریم همه کتاب ها رو آتش زدن. چه ربطی اینا به هم دیگه داره؟ دقت کنید استدلال رو.
اگر مطالبشان مقابل با آیت الله نیست، نمی‌تواند نیازی به جز آنها باشد. پس ادامه داده نامودشان را نویسند. بین مسلمانان گونه هست، میگه که کتابها بین همانهای روحانی رسیدن که ترک شد و اکنون شود برای اون یافتایی که حال تمام اونها گفتند که شش ماه طول کشید تا تمام اون نوشتهها رو بسپارند. اکنون به هم سمت رو برد که 4000 افغان این کتاب ها رو از سفر خانی اسکندر دریافت. به این کتاب میگی ما از بس شروع نشد و چه 4 سال پیش از اون در فارس یا ایران ارتش اومد یا ارتش فارس در جنگ قادسیه بزرگ شد در سال 636 میلادی. در اوایل ماه ژوئیه 637 راحت پیشین مسلمانان به دامن این شهر بیسکون و شهر رو برای دو ماه حاصل کرد. در معمول از شهر سکون کرد و مسلمانان او را اشغال کردند. در حین نبرد آخر کتاب رو بنویسید همزن شورانه شدند.
خب لازمه تو این قضیه یک اشاره داشته باشم. این نکته توجه میکنید که این مطالب نه با مدارک تاریخی، که با اول با باور شخصی خود ایشون صحبت می‌کنه. ایشون میگه ما یک گپ تاریخی، یک افتادگی تاریخی در اینجا داریم که ادبیات در این دوره اصلا کلا نابود شد. هیچ سندی هم نداره. چرا؟ چون باور من بر اینه که این گونه بوده. اینجا برای که یک مدرکی ارائه نکنه میگه ما مدرک بوده ولی کتابا سوزوندن. چون کتاب سوزی باعث شده همه مدرک از بین بره. در مورد کعبه هم وقتی می‌خواد صحبت کنه میگه مدرک ما داشتیم اینجا کعبه بوده. سیل اومده همه چی برش برده ولی امروز این سنگ منگیرم چرا مونده. پس بنابراین وقتی که میخواد در رابطه با کعبه صحبت کنه سیل اومده نابودش کرد. در مورد منابع تاریخی میخواد صحبت بکنه میگه که کتابا سوخته شده. این از کجا پیدا میشه این جریان کتاب سوزی؟ ما وقتی که به کسانی که در زمینه این بحث، یعنی این تهمت تاریخی به مسلمانان تحقیق کردن مراجعه میکنیم، اتفاقات جالبی رو میبینیم. من اینجا یادداشت کردم. یک شخصیت به نام زیبون بتلر در بر افسانه بودن چنین گزارشی صحه گذاشته است. حتی گوستاو لوبون معتقد است که قبل از حمله مسلمان، دقت کنید گوستاو لوبون چی میگه؟ میگه قبل از حمله مسلمانان نصارا خود به تخریب و سوزاندن آثار باقی مانده از دوران اسکندر مقدونی و کتابخانه اسکندری مبادرت کردند. یعنی هنوز مسلمان‌ها به کتابخانه اسکندری نرسیدن، خود مسیحیان این کتابخانه را آتش زدند. و زمانی که مسلمانان اسکندریه را فتح کردند اثری از کتابهای معروف آن باقی نمانده بود. اینو کجا داره میگه؟ آدرسشو ببینم. گوستاو لوبون، تاریخ تمدن عرب، صفحه 257. سوال اینه که پس این داستان چجوری درست شد؟ تو منابع ما سر در آورد گفتن مسلمان رفته آتش زدن. ظاهرا اولین کسی که به این مسئله اشاره کرده یک شخصی به نام عبداللطیف بغدادی در کتاب الافاده و الاعتبار فی الامور المشاهده و الحوادث المعاینه به عرض مصر
یه همچه کتابی بایدم که عنوان طولانی، چه در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ایشون میزیسته، یعنی 600 سال 700 سال بعد از صدر اسلام، و سپس معاصران وی مثل ابن قفتی متوفای 646 و ابو الفرج ملتی اگه درست بودم تلفظشو 685 هجری، این روایت رو از اون ذکر کردم. اولین نفر او آقا بوده، بعد این دو نفر دیگه. در حالی که هیچ یک از مورخان پیش از عبداللطیف بغدادی همچون واقدی متوفای 207، ابن خیاط خلیفه ابن خیاط متوفای 240، ابن عبدالحکم 257، بلازوری 279، طبری 310 و مورخان بیشمار دیگری که در این دوران قبل از این دوران بودن، ذکری از اون مطلب به میان نیاوردن. قطعا اگر چنین اتفاقی رخ داده بود، از دیدگاه ابن عبدالحکم که کتاب فتوح مصر و مغرب رو نوشته، این مطلب پنهان نمیمونده. چرا باید پنهانش بکنم؟ علاوه بر این، مورخان بزرگی مثل یاقوت هموی سال متوفای سال 626، عزالدین ابن اسیر متوفای 630 هجری، ابن خلکان 681، زکریای قزوینی 682 که در واقع معاصر این آقای عبداللطیف بودن و غیره که معاصر ایشون بودن، این روایت در کدومشون ذکر نکردن. این چه جور اتفاقی بوده که واقعا آقای عبداللطیف افشاگری کرده؟ نه قبل او نه بعد او هیچ کس اصلا، نه هم ببخشید نه قبل او نه معاصرین او هیچ کس اشاره نکرده. ایشون اولین کسی بوده که هم چیزی رو گفته. حتی مورخان بعد از عبداللطیف مثل ابن قفتی و ملتی هم مثل شهاب الدین نویری متوفای 733، ابن کثیر 774، ابن بطوطه 779، ابن خلدون 808، مقریزی 845، جلال الدین سیوطی 911. بعد از اونم کسی به این نکته اشاره نکرده. ایشون اولین کسیه. دکتر حسن ابراهیم حسن در رد این افسانه میگه چی؟ میگه اگر قصه کتاب سوزی رخ داده بود، محققا دو مورخ معروف که قرنها پیش از آنها حوادث صفت مصر نوشته، یعنی اوتیکا به سال 228 هجری و بادیافته و یوحنا اسقف نیقوس که نوشته هایش بهترین منبع تاریخ مصر است، از یاد آن قفلت نمی کرده. کسانی که مسلمان هم نبودن اینا باید می نوشتن. واقعا از سوی کتابخانه اسکندریه تا قبل از فتح مسلمانان دو بار توسط رومیان به آتش کشیده شده است، به طوری که وقتی اورانیوس در اواخر قرن پنجم میلادی و پیش از ظهور اسلام به اسکندریه رفت، کتابخانه آن شهر را خالی از کتاب دید. حالا این آقا میاد چی میگه؟ آقای گیبسون میاد میگه کتاب زیاد داشتی، ولی اینا اومدن چیکار کردن؟ کتابا سوزوندن، لذا همه کتابا سوخته. افسانه کتابساز سوزی رو میاد دلیلی میاره برای اینکه اگر من منبع تاریخی برای این جری حرفی که دارم میزنم ندارم، نبین منو که نبوده. چرا بوده؟ کتابی دست ما هست، همش سوخته. بر اساس چی؟ افسانه‌ای که ما میبینیم در اینجا داره ایشون ذکر میکنه. اینجا هم ایشون باز در رابطه با قرآن سوزی هایی که صورت گرفته که ادعا میکنه قرآن سوخته، باز میاد از منابع و مدارک خودش از باورهای خودش صحبت میکنه. میگه قرآن شفاهی بوده، بعد در اون زمان انقدر پراکنده بوده که خلیفه سوم شروع میکنه به جمع‌آوری کردن اینها، بعد هر اون چه از آیات که مخالف نظر خودش بوده سوزانده و از بین برده. الان اینا شما از کجا دارید در میارید که هرچی که مخالف خودش بوده اینا رو سوزانده و از بین برده، و در آخر اون چیزی که به دست اومده نسخه خیلی کوچیکی بوده که بعد حالا اینا رو برداشتن منتشر کردن و در اطراف پخشش کردن. اینا نکاتیه که ما میبینیم دائما ایشون وقتی که یه جا گیر میکنه یا به باور خودش استناد میکنه یا به عوامل طبیعی استناد میکنه که بله ما داشتیم اینا رو سوزون، مثلا سیل اومده برشته برده، یا اشاره میکنه به اتفاقاتی که حالا حقیقی بودنش در تاریخ واقعا مشخص نیست و هیچکس اون رو عنوان نکرده که همچین اتفاقی واقعا بوده، مثل کتاب سوزی هایی که در به شکل افسانه در واقع مطرح شده. اینا مواردی هستش که ما میبینیم ایشون در بیان ادعاهای خودش بیان میکنه. من چیزای دیگه‌ای هم دارم، مطالب متعدد دیگه‌ای هم دارم که میتونم به این نکته اشاره بکنم. از جمله مثل کلمه مکه و بکه که ایشون میاد خیلی جالبه، در واقع همین نکته بکه، میگه بکه به معنای گریه از بکا میاد. این لفظ رو دقت کنید، میگه کلمه بکه یک کلمه سامی باستانی است، یعنی گریه کردن یا عزاداری، که به مکانی لقب بکه داده میشد که مفهومش این آنجا محل گریه است. من الان این متن رو از اون میخوام، دیگه نمیخواد اصلش رو بیاریم. میگه به مکانی گفته میشده که محل گریه است، نام بکه هرگز برای اورشلیم به کار نرفته. این کلمه فقط یک بار در کتاب مقدس دیده میشد، در مزمور 84. اینجا اشاره میکند به دره گریه، ولی قرآن هم حرف میزند از دره گریه، جایی که هاجر گریه میکند برای اسماعیل. قرآن این واقعه را به بکه رفت میدهد که نام قدیمی بوده است برای محلی که کعبه درش بوده. خیلی خوب اشاره میکنه که بکه از کلمه بکا میاد. در این متن نویسنده مدعی شده که کلمه بکه از بکا به معنای گریه میاد. این نشون میده که گیبسون با وجود اینکه مدعیه که خیلی زیاد تو بین عرب ها بوده و در کشور عربی بوده و زبان عربی رو خوب میدونه، هنوز توانایی کشف حروف اصلی یک کلمه عربی رو نداره. وقتی شما به کتاب های لغت، کتاب ادب عرب مراجعه میکنید، حروف اصلی بکه رو میگن بککه، نه بکیه که از بکا بعدا شما درش بیارید. به معنای ازدهام، بکه به معنای ازدهام، و این خیلی متفاوته از بکیه به معنای بکا. چون میخواد اینو در بیاره، میگه بکه به معنای محل بکاست، که اینجا گریه میکردن، خیلی مردم گریه میکردن، در حالی که خود کلمه این تشدید بالای کاف رو به شما چی میگه. کتاب لسان العرب به عنوان یکی از مهمترین کتاب‌های لغت عربی که ریشه تمامی کلمات رو به دقت بررسی می‌کنه، یه منبع مهمیه در فهم لغات این زبان. به خصوص کلمه بکه دو تا معنا براش میده، یکی کوبیدن گردن و دیگری ازدحام جمعیت. از نظر ایشون مکه را به این دلیل بکه میگویند که گردن جبابره و ستمگران در این مکان کوبیده شده است و به خاک افتاده، و دیگر آنکه مردم در اطراف حرم چنان ازدحام می‌کردن که به هم دیگه فشار وارد می‌کردن. لذا بهش می‌گفتن بکه، یعنی جایی که شما در فشار ازدحام قرار می‌گیرید. همین معنایی که امروز ما در معاجم جغرافیایی می‌بینیم که وجود داره. ولی ایشون برای اینکه بتونه اون معنای مورد نظر خودش رو بیاره، میاد چیکار می‌کنه؟ میاد در ریشه کلمه دست درازی می‌کنه و میگه بکه به معنای از به معنای بکا میاد، از بکه است. اما استناد نمیده که اینو شما از کجا درآوردی، کجای کدوم کتاب لغت عربی به تو گفته که این بکاست، کلا رفتش بدی به دره گریه و از اونجا رفتش بدی به مباحث مربوط به گریه و گریستن. و بچه‌ها بگی بله ما دره گریه فقط یه جا داریم، تو اورشلیم گفتن تو اینجاست و اینجا نزدیک به پتراس، پس بنابراین اگر به مکه گفتن بکه، شما در مکه جایی رو ندارید مگر در پترا که اینجا جای گریه کردن بوده و میشه اینجا رو مستندش کرد به این جریان. موارد متعدد زیادی تو این هست. ببینید من شاید نزدیک بله تقریبا 90 صفحه من این مطالب متعدد رو اومدم ذکر کردم، که در مورد مسجد الحرام هم داریم، عنوان مسجد الحرام محل اجتماع ممنوعه میاد عنوانش رو میذاره، که حالا مسجد رو عمدن برای که کلمه مسجد استفاده نکنه برای محل سجده، میاد از پیش خودش مسجد رو میگه محل اجتماع. چی همچین معنایی رو برای مسجد آورده؟ چون مسجد الحرام یعنی محل اجتماع ممنوعه. کلمه مسجد کجای کتاب لغت به معنای محل اجتماع اومده؟ به شما از کلمه مسجد الحرام چه مفهومی رو استفاده می‌کنید؟ چون اگه بگه مسجد با معنایی که اون می‌خواد جور در نمیاد. بذار از پیش خودش میاد دست درازی می‌کنه و در لغت دخل تصرف می‌کنه و لغت رو اونجوری که دلش می‌خواد تغییر میده، بدون اینکه اشاره به منابع مختلف داشته باشه. خب حالا موارد متعدد این زیاده که انشالله حالا اگه باز لازم بود در فرصت بهتر اینو اشاره می‌کنم. مواردی رو که ما ذکر کردیم فقط به عنوان نمونه بود برای عزیزانی که علاقه‌مند هستن به بحث‌های تاریخی و دوست دارن که مباحث تاریخی رو دنبال کنن، این که توجه داشته باشن یک کسی که می‌خواد در موضوع تاریخ کار بکنه باید به تک تک این کلمات و اصطلاحات و روش‌هایی که در بحث‌های این گونه مطرح میشه دقت بکنه، در حالات حتی گفتنش. این که میگه به باور من این گونه است، شما باور می‌کنید که حالا مثلا این ممکنه درست گفته باشه، خب باور شما ملاک نمی‌تونه باشه. یا مثلا میاد گفتم سوال میکنه آیا ممکنه این گونه باشه، بعد در واقع میگه خب ما تو گفتیم این گونه هست پس اینجوریه، شما کجا هم چیزی در آوردی؟ تصور ذهنی ما اینه که این قبلا اینو اثبات کرده، یکم که جلوتر میره میگه خب گفتیم که این گونه بود، خب کجا شما گفتی؟ شما اونجا فقط سوال کردی، گفتی میشود این گونه باشد ولی منبع اشاره نکردی. بعدن که میره جلو با تصور این که مخاطب فکر میکنه قبلا این شاید جای گفته من حواسم نبوده، میپذیره که وقتی قبلا اینو اثباتش کرده، در حالی که در گذشته وقتی برمیگردی مرور می‌کنی می‌بینی در هیچ نقطه چنین چیز رو اثبات نکرده. اینا تکنیک های مناظره است، تکنیک های مقالطه است، تکنیک هایی است که افراد درش استفاده میکنن برای اثبات یک سخن نادرست و البته دخل تصرف در لفظ، دخل تصرف در موضوعات دیگه یا مباحث مربوط. من دوست داشتم در مورد اقلیم مکه صحبت بکنیم که ایشون مثلا میاد میگه الان ما نگاه میکنیم میبینیم هوای مکه خشک، بیابانی، نمیدونم گرم، میزان رطوبت هواش کمه. خب حالا وقتی به کتابای تاریخی مراجعه میکنیم میبینیم در اون زمان اینجا سبزه داشته، گل داشته، نمیدونم درخت داشته. خب آقا شما در مورد کدوم زمان داری صحبت میکنی؟ 1400 سال پیش. الانو داری رفتیم دیگه 1400 سال پیش. بنده خودم یادمه در دوران کودکی همین مشهد خودمون چنان برف میومد که وقتی ما برفا رو میذیم تو خیابون یک تپه خیلی بزرگی درست میشد و ما اونجا برف‌بازی میکردیم، این تپه سرب میخوردیم میبینیم پایین. بنده هنوز از دنیا نرفتم، 30 سال 40 سال بعدش نگاه میکنیم میبینیم آرزو میکنیم که تو زمستون یک دونه برف بیاد از آسمون، نمیخواد حالا بشینه رو زمین، فقط هم برف از آسمون بیاد. اینقدر در طول یک 40 سال 30 سال اقلیم مشهد تغییر کرده که برف اون چنانی که در اون زمان ما در کودکیمون میدیدیم که تازه پدر ما میگفت شما هنوز برف ندیدید، ما وقتی که میرفتیم تونل میزدیم از تو برفا میرفتیم، مثلا تو خیابون اینقدر برف میومد که مردم تونل میزدن مثل یک راه برای خودشون درست میکردن. خب یه چنین برفی رو اونا دیدن که باز ما ندیدیم، باز برفی رو که ما دیدیم باز نسل جدید ندیده، فاصله یک نسل اینقدر این اقلیم تغییر کرده. بعدشون الان میاد میگه ما در مکه نگاه میکنیم میبینیم هوا خشک، بیابانی چیه چیه چیه. خب 1400 سال در منابع گفتن اینجا گل و گیاه بوده، کو الان گل و گیاه نیست، پس معلوم میشه ما باید بریم جایی رو بگردیم که گل و گیاه بوده. اونجا کجاست؟ پترا. پترا همه چی داره. شما انتظار داری 1400 سال این همه تو خدا به قول هندوسیا این آب و هوا رو فریز کرده باشه تو نگه داشته باشه از 1400 سال پیش تا الان؟ خب این اقلیم دائما تغییر میکنه. همین کبیر و لوط خود ما گزارش داریم، گزارش تاریخ اینجا دریاچه بوده، حالا خشک شده شده کبیر، چند هزار سال پیش اینجوری بوده، در طول این زمان چقدر تغییر کرده. 1400 سال پیش شما میگی گل و گیاه بوده، الان کو گل و گیاه؟ من گل و گیاه نمیبینم، اینجا هوا اینجوریه، پس بنابراین دروغه. اینا مواردیه که در این مستند بسیار بهش اشاره شده که حالا دیگه من چون نمیخوام زیاد وقت شما عزیزان رو بگیرم فقط اشاره وار ازش عبور کردم. امیدوارم که این بحث تونسته باشه حالا به بهانه این به ظاهر مستند به ما کمک کرده باشه تا ما بتونیم برخی از تکنیک‌ها و روش‌هایی رو که معمولاً برخی افراد ناآگاه یا آگاه به موضوعات که بخوان موضوع رو معکوس نشون بدن استفاده میکنن برای اینکه یک حقیقت تاریخی رو پنهان کنن. امیدوارم که این جلسات تونسته باشه تا حدودی ما رو نسبت به این تکنیک‌ها این روش رو آگاه کرده باشه و اگر در آینده ما با چنین مستندهای روبرو شدیم بتونیم ان شاءالله در فهم بهتر اونها از این تکنیک‌ها استفاده کنیم و اینها رو عنوان یک مقدمه برای فهم بهتر قرار بدیم.
ممنون و متشکرم از جناب آقای صادقیان که در این سه جلسه با پرداختن به چنین آثاری ما رو آشنا کردن با و نسبت به ارتباط تاریخ و مستند یا فیلمی که میتواند بسیار در ارائه مباحث تاریخی بسیار مؤثر باشه. برای اینکه باز هم بتوانیم از فرصت استفاده بکنیم من یک خوش آمد دیگری به دوستانی که در بزرگوارانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن دارم و همچنین بزرگوارانی که اینجا تشریف دارن. حتما سوالاتی در ذهن بزرگواران هست اگر گفتگو رو شما بتونید نمایش بدید و ما بتونیم ای بزرگوارانی سوالی دارن در چون جلسه پایانی هست در خدمتشون باشیم. مطلبی هست من فعلا در خدمت حاضرین باشیم تا بتونیم از کسانی که در فضای مجازی هم دنبال کننده هستن اونجا هم بازشون رو ببینیم تا استاد محترم هم پاسخگو باشن. شما فرمایید. بله بفرمایید. مراعات زمان هم بشود که بتونیم در خدمت بقیه دوستان هم باشیم.
تشکر جناب استاد صادقیان. من دیر رسیدم به جلسه اما این نکته پایانی که فهمیدید مسجد رو ترجمه کرده به محل اجتماع در الهیات مسیحی یهودی نمیدونم مسیح هست یا نه، ولی قیاسی کرده بین واژه مسجد با کلیسایی که توی الهیات مسیح هست. کلیسا در الهیات مسیحی یه واژه در اصل یونانیه، به کلیسا به معنی محل اجتماع، محل اجتماع. که وقتی یک مسیحی داره میگه کلیسا، مرادش اینه که محل اجتماع مؤمنان به عیسی. این رو از ریشه زبان یونانی گرفتن و برای اون مقصد خودشون که عیسی هستش، یعنی آیین مسیحی، محلی است که آیین‌های مسیحی اونجا انجام میشه، این رو استفاده کردن. لذا گمانم آقای دوستان این قیاس کرده از این واژه کلیسا که ریشش به معنی محل اجتماع باشه، بعدها معنی دومی هم پیدا کرد که عملا به اون محل یا فضای فیزیکالی کلیسا گفته میشه. از ما میگیم کلیسا دیگه محل اجتماع مؤمنان تو نظرمون نیستش، بلکه همون فیزیکی جایی که الانمون به اصطلاح آیین داره انجام میشه. پس دو تا معنا داره کلیسا. شاید ایشون اون به معنی مسجد رو هم تصور کرده که مثلا دو تا معنا داره، یکی محل اجتماعه، بعدها مثلا تو تصورات تاریخی تبدیل شده به همین فیزیکالی که امروز معلم شده به نام مسجد. این یه قیاس خطاییه. شما هم بسید شده که نشاد شما فهمیدین که این خطاست که همچی چیزی گفته از مسجد به معنی محل اجتماع کرده. ذهنم شاید همچی چیزی قیاس کرده شد. اما نکته دوم که مهمتره اینه که حالا بالاخره شما زحمت کشیدین مستند شهر مقدس رو از ایشون که به جان به اصطلاح سینمایی خودش مستنده. پیشنهاد میدم، حالا شایدم شما به لحاظ روشی در برابر یک مستند و مقابله در حقیقت یا نقد یک مستند روشی که خیلی اسرع باشه به این که زودتر اون طرف رو مجاب کنید یا بتونید پاسخ ازش بگیرید، بهترین پاسخ یا بهترین نمونه پاسخ ساختن یک مستندی باشه در همین زمینه که شما می‌فرمایید، بر اساس همون ملاحظاتی که شما دارید به عنوان یک مستمند دارین دفاع می‌کنید که آقا شما چگونه بر اساس یک پیشینه ذهنی خودت داری شهر مقدس رو به اون منطقه از اردن. نه، حقیقتش اینه که این بیت الحرام و کعبه در حقیقت به لحاظ جغرافیایی همین جایی است که اکنون هستش. گمانم بهترین پاسخ برای یعنی بهترین روش نقد یک مستند نه تنها گزینه ساختن مستند باشه. بالاخره اینا تو فضای مجازی پخش میشه و شاید مخاطب ما فرصت و مجال گفتگوی مجادله این شکلی اصلا گفتگویی رو نداشته باشیم. تمام اون نکات ظرافی شما دارین در نقد میارین اینا رو پیگیری بکنه. و یک محلی هم که الاخره به لحاظ عصر زمانی خودمون اینه که در این نقد بهتر اینه که طرف مقابل، مثلا این نقدهایی که حالا مستندهای این شکل هستش، از طرف مقابل هم خواسته باشیم برای دفاع از خودش. این یک استاد بحث دیگه توی گفتگوها، رعایت انصاف همینه که طرف مقابل هم فرصت پاسخگویی به این اشکالات داشته باشه. حالا آقای دنگیسون اگر دسترس نبودن، کسی که در ایران یا حالا به زبان فارسی اگر برای آینده عرض کنم، اگر که کسی که مدافع این نگرش هستش اگر تو جلسه بود، شاید این قاعدتا محاجات شما بهتر و در محل خودش واقع میشد که رعایت انصاف هم باشه. یعنی ما الان یک دنگیبسون خیالی داریم که در یک جایی این مستند رو ساخته گرچه ایشون گویه زنده است دیگه الان چه اصل حاضره، ولی اون فرصت نداره از خودش دفاع بکنه. حالا این نکته روشی بود عرض کردم، ولی از این که بگذاریم همین اینه که اگر فرصتی برای طرف مقابل که مستندسازه هستش و شما هم امکانات ساختن یه مستند رو نداری و اون طرف هم نمیتونه حضور داشته باشه توی جلسات یا امکان حضور ایشون هم نیستش، شما از قالب دیگه که مقاله به زبان انگلیسی باشه استفاده کنید. همین نکاتی که الان فرمودید اینا نکات شایسته گفتگویه، بالاخره شما دارین مهاجم میکنید ولی به گوش و سمع و نظر مخاطب هم برسه. این پیشنهاد میکنم که زبان اصلی مقاله یا یادداشتی در نقد همین به اصطلاح مستند شما در مجلات معتبری که زبان انگلیسی هستش منتشر بکنید تا به اون نقطه که شما متمایل هستیم به گوش اون هم برسه، که در اداد کسانی که ناقد بودن قاعدتا شاید جهان اسلام کسانی باشه ما دسترسی نداشتیم، ولی شما این ثمره این جلسات رو رها نکنید بالاخره به زبانی از زبان انگلیسی و سبک خود مخاطب و به گوش مخاطبی که امثال نگرش های امثال مثل سنو دارن. و این مرحله دوم بود، پس اولش ساختن یک مستند بود که بهترین کاره اگر بتونید با تیمی مشاوره داشته باشید که این مستند ساخته بشه با قرائتی که شما مطلوب هستش در اسنا، دو اینکه مقاله به زبان همون انگلیسی رسمی و در نشرش مجلات، سه اینکه دستکم به زبان فارسی در خود ایران من خودم هم جستجو کردم چیزی ندیدم، شاید جا داشته باشی که از فعلی که دست در هنر هم دارید بتونید تو مجلات مطلوبی که در زمینه مستند مجله هستن و مجلات مجله هم مستند بیافتید هستن اینو به زبان فارسی، این که دیگه محل سوامه دست کم این کار رو میتونید انجام بدید که محصول همین بخصی باید شما
خیلی ممنون از آقای دکتر قاسمی. من نسبت به نکته اولی که فرمودید در رابطه با مفهوم کلیسا تشکر میکنم که کمک کردید به فهم بهتر مطلب. نسبت به بحث مستند برای این فکر قبلا شده و مقدمات کارم انجام شده. متنی که من از روی اون متن کار رو داشتم دنبال میکردم در حقیقت نقد مقدمه‌ای بود، یعنی زمینه‌ای بود برای ساخت مستند و با یکی از مستندسازان متحد کشورمون صحبت شد. الان این نقد شهر مقدس با همین عنوان در بانک اطلاعات بانک فیلم‌های مستند ثبت شده، ثبت رسمی شده و در اون بانک وجود داره برای اینکه این مستندساز عزیزمون بتونه کار رو به صورت رسمی پیگیری کنه. از اون زمانی که ما این کار رو شروع کردیم با هم دیگه کار در حال انجامه، حالا البته به دلیل بحث کرونایی که پیش اومد و مشکلاتی که پیش اومد کار یک مقدار به تاخیر افتاد. انشالله یک مقدار فضای ساخت این فیلم آمادگی بیشتری پیدا بشه، مذاکراتی هم صورت گرفته به صورت مقدماتی با افرادی که بتونن مراکزی که بتونن توی زمینه به عنوان پشتیبان ورود پیدا بکنن و کار رو آماده کنن صورت گرفته. فقط به صورت اولیه گفتم کار به کرونا کشید، یک مقدار تمام اینا تاخیر افتاد. رو همین حساب این فکر درستیه، باید به شکل مستند بیاد و مقدمات کار هم صورت گرفته انشاءالله انجام میشه. نسبت به بحث نوشتن مقاله به زبان انگلیسی از اون جهت که در بفهمید کدومو کدوم کارگردان؟ نه ببینید شیوه ساخت مستند پاسخگویی اینگونه نیست، یعنی روش خاص خودشو داره اون شیوه. ما کار نداریم که گوینده چی میخواد بگه و چی نمیخواد بگه، او هر چی میخواسته بگه در مستند گفته، یعنی قاعده اینگونه است در مستند سازیایی که میخوان پاسخ بدن. نمیخوان بگن آقا شاید تو حرف دیگه بوده ما اشتباه فهمیدیم، یعنی تو هر اون چیزی که میخواستی بگی در مستندت گفتی، امروز دیگه به تو سکوت کنیم، امروز باید مستندت در این زمینه صحبت کنه. تو نهایتا میتونی بگی آقا شو حرف منو نفهمیدی، اشتباه فهمیدی، خود تو حالا پاسخو ما رو بده.
ولی اون چرا که تو گفتی دیگه نیازی نیست که دو مرتبه از تو بپرسم. تو هم چیزی رو می‌خواستی بگی؟ مستند تو کاملا مشخصه چه داره میگه. یک مستند در رابطه با اون مستند، یعنی ما الان پاسخ مستند رو میدیم نه پاسخ گیبسون رو. شما مستند رو ساختی، پاسخش مستند. پاسخ خود گیبسون اون چیزی که در کتابش گفته، یعنی گیبسون رو ما به عنوان یک شخصیت در مستند نمی‌شناسیم، بلکه به عنوان یک نویسنده در کتاب جغرافی قرآن می‌شناسیم. اگه قرار هست ما پاسخ گیبسون رو بدیم، باید پاسخ کتاب جغرافی قرآنش رو بدیم، نه پاسخ مستندش رو. پاسخ مستند رو باید مستندساز بده، اونم بر اساس چی؟ بر اساس همین مستندی که شما گفتید. ما دیگه کار نداریم شما چی می‌خوای بگی، چی می‌خوای بگی، گفتی هر چی واسه گفتی. لذا حضور گیبسون در اون مستند دوم مفهومی نداره در این، یعنی در عرف ساخت مستندها این گونه. حالا اون چیزی که شما می‌فرمایید که ای کاش فرصت برای پاسخگویی این فردم می‌بود، این شیوه در مناظرات معمولا استفاده میشه. یعنی در مناظره که یک نفر داره سخن میگه، میگن خب شما یک نفری داری جواب میدی، هر کی یکه به واسه بره پیروزم بیرون میاد. در مورد کتابشون کارم شده، یعنی برخی از خود مستشارین پاسخ دادن و گفتن که اصلا برخی هم اصلا ورود پیدا نکردن، گفتن اینقدر این کتاب تخیلیه که ما خجالت میشیم در موردش حرف بزنیم، مگه بگیم آبرو خودمون رو بردیم. مثل اینکه ما اومدیم من به عنوان مثلا اون فردی که مطرح کرده گفته من به عنوان استاد دانشگاه بیام جواب یک کتاب قصه داستان کودکانه رو بیام تحت بخوام بگم، آبرو خودمو بردم. لذا خیلی از مستشرقین ورود پیدا نکردن به این حرف تا اعتباری بهش نداده باشن. از این باب هم شما میبینید که در بین کتابهایی که امروز در فضای علمی مطرحه، کتاب جغرافی قرآنشون اصلا و ابدا متوجه قرار نگرفت. شاید اگر ما بخوام به این شکل ورود پیدا بکنیم، کمک به احیاش کرده باشیم بیشتر، مردم برام بخونن ببین چی گفته، حالا ما تا چه مقدار بتونیم جوابش درست داده باشیم یا قانع کننده داده باشیم. به همین خاطر افراد معمولا حاضر نیستن اعتبار علمی خودشون رو پای یک کتاب تخیلی مثل کتاب آقای گیبسون بذارن که حتی در فضای علمی هم به شدت مورد حمله قرار گرفته. مثلا ما کتاب هاجری اسم خانم پادشاه کرون رو هم دیدیم مورد انتقاد قرار گرفت، ولی اون کتاب به صورت علمی نوشته شده بود، ولی ایشون انقدر اومده همین واسه مثلا میشه گفتید باور من این گونه است، من فکر میکنم اینجا آیا این گونه میتونه باشه، پس هست. اینجوری انقدر تو کتابش داره که اصلا جایی برای نقد باقی نمیذاره. میگه هر کس بخونه و آگاه باشه متوجه میشه که اصلا کتاب ارزش پاسخ گفتن نداره. به همین خاطر اونا وارد نشدن. چون اونا وارد نشدن دلیلی هم نداره که ما بخوایم به این شکل وارد بشیم و دو مرتبه کتاب رو احیا کنیم. ولی مستندش از اون جهتی در فضای عمومی منتشر شده و فضای عمومی فضاییه که امکان داره که یعنی امکانم که داشته باشه اتفاق افتاده، بسیار افراد رو به اشتباه انداخته. بله این تذکر شما تذکر به جاییه که باید در قالب یک مستند بهش پاسخ داده بشه. مقدمات کار هم چیده شده، امیدوارم که انشالله هر چه سریعتر این کار به نتیجه هم برسه و ما بتونیم یک مستند داشته باشیم. بله مقاله هم اصلا مقاله به زبان انگلیسی، اون لازمش اینه که ما اعتبار برای این جمله متن کتاب بذاریم، یعنی ما اگه بخوایم مقاله بنویسیم باید پاسخ کتابش بدیم نه پاسخ مستند رو. هیچ کس پاسخ مستند رو در قالب یک مقاله مطرح نمی‌کنه، باید مقاله پاسخ یک متن مکتوب باشه. یعنی اگر کتاب نمیشه کتاب بنویسید در مقابلش، اگر مقاله نمیشه مقاله بنویسید در مقابلش. هیچ کس در قالب یک مقاله پاسخ یک مستند نمیده که بگم من یک مقاله میسم ایشون در یک قالب یک مقاله علمی نقدش میکنم. مستند جوابش مستنده. حالا اگر ما خواستیم در قالب مکتوب بخوایم پاسخشو بدیم، یادداشت میشه. بله 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 در قالب یادداشت میشه. بله 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 در قالب یادداشت میشه. این تذکر خوبی ان شاء الله. بله 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 این تذکر خوبی، امکانش هست. بله میشه این کار انجام. ممنونم.
متشکرم مجدد. خب بزرگوارانی که در صفحه مجازی نشست ما رو دنبال میکنن، سخنی و پیشنهاد و حتی پرسشی فعلا مطرح نکردن. با اجازت اینکه چند دقیقه فرصت هست، یک دو تا مطلب اگر از خدمت حضرت عالی بپرسم. اول اینکه شخصیت نبی مکرم اسلام در این مستند چطور مطرح شده؟ چون کمتر ما روی شخصیت نبی اسلام کمتر الفاظی رو به کار بردیم یا مطرح کردیم، بیشتر به کلیات پرداختیم. حالا اگر این رو هم در چند عبارت بتونیم مطرح بفرمایید ممنونتون میشیم. و نکته دوم این هست که حالا با نکته سوم تقریبا پیوند میخوره، این هست که در پایان صحبت خب پیشنهاداتی ارائه میشود، خب حالا شاید در قالبی با زبان آقای دکتر قاسمی بیان شد که حالا میشود پیشنهاد این باشه که این نشست ها جدیتر دنبال بشه یا مستندی ارائه بشه. بازم اگر در این زمینه پیشنهادی وجود داره به عنوان جمع‌بندی مطلب ارائه بشه سپاسگزار خواهیم بود. و نکته پایانی که شاید جمع‌بندی ذهنی حقیقی باشه به عنوان حالا فردی که شاید سالها در زمینه تاریخی داره میشنود، این است که نقش بسیار مهم و شگرف رسانه‌ای و هنری در القاء و انتقال مفاهیم دینی و تاریخی باشه. شما این روند چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که این پیونده، یعنی چه پیشنهادی ارائه میدید؟ گفتم با نکته دوم شاید پیوند بخوره اینجاست. چه پیشنهادی ارائه میدید که این پیونده جدیتر دنبال بشه، توجه بیشتری به اون بشه؟ چون به نظر میسه در دنیای فضا، در دنیای کنونی و فضای مجازی که حضور داریم، این ابزار ابزار بسیار قوی در ارائه مطلب انتقال و تغییر اذهان هست. این دو سه مطلب حالا من در خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمتون که نسبت به بحث اول که فرمودید در مورد نبی مکرم صلوات الله و سلام علیه مطلب چقدر گفته شده، چون ایشون تمرکزش بر بحث جغرافیاست و مکان براش اهمیت داره، لذا سعی نکرده که تو این محدوده وارد بشه. اما شخصیت من فقط یه جا اشاره میکنه، اون در باب غار حرا که در اونجا اشاره میکنه، میگه این فضاییه که خیلی وهم‌آلوده و یک به نوعی انسان رو به سمت جن‌زدگی ممکنه سوق بده. یعنی اشاره خیلی نامحسوسی نسبت به این جریان که ممکنه پیغمبر دچار این فضا هر کس واردش بشه متوهم میشه، یک نوع توهم اینو میخواد نشون بده. فقط همینجا اشاره میکنه و بعد دیگه خیلی به شخصیت پیغمبر نمیپردازه. اما نسبت به موضوع رسانه، همینطوره، این در واقع یکی از نیازهایی است که امروز جامعه دینی ما، جامعه فرهنگی ما بهش احساس بین نیاز دست پیدا کرده و ما خوشبختانه شاهد این هستیم. یکی از رویش‌هایی که انقلاب ما داشت این زمینه، شاهد این هستیم که گروه‌های متعدد و مختلفی در امور فرهنگی شروع کردن به کار مستندسازی. ما جشنواره مستقل مستند رو داریم، جشنواره عمار رو داریم که کارهای مستند در اون داره ارائه میشه در موضوعات فرهنگی مختلف، حتی موضوعات اجتماعی و سیاسی داره اینا ورود پیدا میکنن. و یکی از اون جنبه ها و اون رشته هایی که در بحث مستند داره پا میگیره و جلو میاد و ما حتی در حوزه علمیه هم آثار رو از اونا داریم میبینیم که برخی از طلاب حوزه علمیه تو اینجا ورود خوبی داشتن و آثارشون در مراکز مختلف داره به نمایش گذاشته میشه، مباحث مربوط به مباحث دینی هستش که خب این هنوز گام های اولیه است ولی شروع شده. یعنی اینطور نیست که ما هنوز ضرورت اینو درک نکرده باشیم و کسی این زمینه وارد نشده باشه. خوشبختانه این ضرورت در فضای حوزه علمیه و در فضای مراکز علمی و در فضای هنرمندان متعهد ما احساس شده، قدم هایی هم در اون برداشته شده. برخی ها در این زمینه موفقیت های خصوصا حتی در سطح جهانی کسب بکنن، برخی از اونها همچنان در آغاز راه هستن اما مناسب دارن پیش میرن. با امید این داریم که انشالله در آینده نزدیک ما باشیم که به جای اینکه مدافع باشیم، در واقع حمله کننده باشیم به اون فرهنگی که روزی ما مجبوریم در برابر اون از خودمون دفاع کنیم. ایشان
ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی جناب آقای صادقیان، استاد پژوهشگر عرصه تاریخ، که زحمت کشیدن در این سه جلسه با نقد آرای دن گیبسون در کتابی که وجود داشته و مستندی که از اون ساخته شده، شمه ای از بحث تاریخی رو در این زمینه در قالب نقد و بررسی آرای خاورشناسان و شرقشناسان به ما ارائه بدن. ممنون، سپاسگزاریم از تمام کسانی هم که در این چند جلسه چه حضوری و چه شرکت در فضای مجازی این نشست ها رو دنبال کردن. انشاءالله بتونیم در هم این نشست ها رو برای علاقمندان ادامه بدیم و برگزار بکنیم. بسیار سپاسگزارم، ممنونتون هستم که پیگیر بودید و شرکت کردید. همه شما رو به خدا می سپاریم و جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.